ظرفیت هایی در اختیار داریم که می توانیم برای رفاه و پیشرفت یکدیگر و دیگر ملت های منطقه به کار بگیریم. در چنین شرایطی هیچ قدرت خارجی قادر نخواهد بود ملت های مسلمان را زیر سلطه خود درآورد. پزشکان در این دیدار بر ضرورت تسهیل روند مبادلات اقتصادی، تجاری و گسترش همکاری های فیما بین در حوزه های دفاعی و امنیتی تأکید کرد. رئیس جمهوری ایران را رنگین تر می کند. سلطان عمان نیز در این دیدار گفت اگر مسیر فعالیت تجار گشوده شود، شاهد جهشی معنادار در روابط دو کشور خواهیم بود. روابط بنادر ایران و عمان باید توسعه یابد و ظرفیت ریلی شمال به جنوب ایران نیز از منظر تجاری برای عمان بسیار مهم است. سلطان عمان در ادامه افزود باید حمایت بیشتری از همکاری ها در حوزه انرژی میان دو کشور صورت گیرد و از هر گونه همکاری با ایران به ویژه در حوزه های نظامی و منافع مشترک استقبال میکنیم. هیثم بن طارق ضمن تقدیر از مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در دفاع از مردم مظلوم فلسطین تصریح کرد ایستادگی بر حقوق ملت فلسطین و دفاع از شهروندان مظلوم برای عمان ارزشمند و قابل تقدیر است. در جریان سفر رسمی مسعود پزشکیان به عمان همچنین 18 سند همکاری میان مقامات عالی رتبه دو کشور به امضا رسید. این اسناد با هدف نهادینه‌سازی همکاری‌های دو جانبه و گسترش روابط در حوزه‌های حقوقی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، دفاعی، رسانه‌ای، فناوری، انرژی و معدن میان مسئولان دو کشور به امضا رسید. اما پیرامون سفر رئیس جمهور ایران آقای پزشکان به عمان تحلیلی با هم بشنویم از محترم عباس مقتدایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران.
ببینید، اصولا برخی از کشورها هستن که در هویت خودشون تلاش میکنن تا اون همسایگی یا پرستیژ یا نزاکت های مرتبط با اون رو مد نظر داشته باشن و همکاری رو تقویت بکنن. همینجور که شما گفتید، یکی از کشورهای محترمی که در پیرامون ما هست، ما 15 کشور همسایه داریم، عمانی ها یکی از اونها هستن. عمان در دهه های گذشته با بخش های مختلف سیاست خارجی و یا حوزه های اقتصادی، فنی، مهندسی و نظایر اون با ایران ارتباطات خوبی داشته و مراودات دو کشور هم قابل توجه است. در زمینه همکاری مرتبط با همین مذاکرات هم که شما بهش اشاره داشتید، جمهوری اسلامی ایران ترجیح داد تا عمان به عنوان کشوری که واسطه بین مذاکرات غیر مستقیم ما هست در واقع اقدام بکنه، و این خب نشون میداد که جایگاه این کشور در عرصه سیاست خارجی هم برای جمهوری اسلامی ایران قابل توجه هست. الان هم اونها این مدیریت مذاکرات غیر مستقیم در خصوص برنامه ریزی و ایجاد ارتباط بین دو کشور ایران و آمریکا رو بر عهده گرفتن و تا الان هم قابل توجه بوده فعالیت هاشون و ما از این جهت هم از اونها قدردانی کردیم. رئیس جمهور هم در سفر خودشون بر همین نکته تاکید داشتن. الان جمهوری اسلامی ایران در حال همکاری با همسایگانشه. ما همه کشورهایی که پیرامونمون هستن در مثلا حدود یکی دو سه ساله به این طرف رو یا رفتیم یا اومدیم. مثلا آقای پزشکیان در اولین سفرهای خودش به قطر رفت و اونجا در واقع مذاکراتی رو با امیر قطر داشت. به روسیه سفر کرده، به همین کشور عمان سفر کرده و این اصل کاریه که داره انجام میشه.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی و مهمترین رویدادهای ایران یک شنبه ها از رادیو دری.
ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در واکنش به برخی گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای مبنی بر نزدیک بودن توافق تهران واشنگتن در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت رسانه‌ها همچنان در حال گمانه‌زنی درباره توافق قریب الوقوع میان ایران و آمریکا هستند. مطمئن نیستم که واقعا در چنین نقطه قرار داشته باشیم. عراقچی در ادامه این پست در حساب کاربری خود نوشت جمهوری اسلامی ایران با صداقت و دنبال راه حل دیپلماتیک است که منافع همه طرف‌ها را تأمین کند، اما این مستلزم توافق است که همه تحریم‌ها را لغو و حقوق هسته ایران از جمله غنی‌سازی را محقق کند. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به خبری که یک رسانه آمریکایی به نقل از منابع اطلاعاتی اتریشی درباره وضعیت برنامه هسته ایران منتشر کرده نوشت، اما درباره آخرین خبر جعلی علیه دیپلماسی ایران و آمریکا استفاده ابزاری از نام ایران برای حمله به منتقدان داخلی در آمریکا حتی برای اسرائیل نیز اقدامی بی ارزش است. رسانه آمریکایی فاکس نیوز با انتشار خبری مدعی شد گزارش اتلاعاتی جدید که مقامات اتریشی جمع آوری کرده اند ادعا می کند که ایران همچنان به برنامه فعال تسلیحات هسته‌ای خود ادامه می دهد. برنامه‌ای که به گفته این گزارش می تواند برای پرتاب موشک در فواصل طولانی مورد استفاده قرار گیرد. در گزارش فاکس نیوز آمده است این یافته‌های اطلاعاتی که مقامات اتریشی جمع‌آوری کرده‌اند با ارزیابی دفتر مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده در تضاد است. تولسی گابارد مدیر اطلاعات ملی آمریکا در ماه مارس به کمیته اطلاعاتی صنایع ایالات متحده گفت که جامعه اطلاعاتی آمریکا همچنان بر این باور است که ایران در حال ساخت سلاح هسته‌ای نیست و رهبر عالی ایران مجوز تسلیحاتی شدن برنامه هسته‌ای این کشور را صادر نکرده است. از سوی دیگر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در مورد برخی گزارش‌های منتشر در رسانه‌های غربی راجع به آخرین وضعیت مذاکرات ایران آمریکا گفت تنها موضوع گفتگو میان ایران آمریکا موضوع هسته‌ای و رفع تحریم هاست و هیچ موضوع دیگری در این مذاکرات مطرح نبوده و نیست. سخنگوی وزارت خارجه با تاکید بر اولویت خاتمه تحریم های ظالمانه تصریح کرد هیئت مذاکره کننده ایرانی از هیچ کوششی برای رفع تحریم های ظالمانه آمریکا که بدون تردید غیر قانونی و ناقض اصول بنیادین حقوق بین الملل و حقوق بشر است دریغ نخواهد ورزید و معیار و ملاک سنجش جدیت آمریکا را در همین موضوع رفع تحریم ها می داند. بقایی با رد کامل شایعات مرتبط به انعطاف ایران در رابطه با موضوع غنی‌سازی افزود ادامه غنی‌سازی در ایران به عنوان بخش لاینفک صنعت هسته کشور یک اصل بنیادین برای جمهوری اسلامی ایران است و هر پیشنهاد یا ابتکاری که مغایر این اصل بوده یا زمینه‌ساز تضییع این حق باشد مورد پذیرش نیست. خب شنونده های گرامی و ارجمند بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم آدرس ما در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام @radiodari مشهد. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
مطابق هر روز در این لحظه شما خوبان دعوت میکنم با برنامه رسم زندگی همراه شوید.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
یاد حضرت دوست که هرچه داریم از اوست. سلام دوستان گل برنامه، یک شنبه تان بخیر، عالی و دلتان آرام، درست مثل سرخوشی رود چمچم مست کابل در بهار، درست مثل زمزمه خروشناک و چهچه بلبل و آب و باد و باران در بهار. امروز یک شنبه هست، 11 جوزا، و سال هم سال 1404 هجری خورشیدی. من وحیده حسینیان، گوینده و تهیه کننده، صدا بردار طیبه نوری، نویسنده نصیر مجاب، گزارشگر شیما وفا از هرات، و کارشناس برنامه خانم رقیه حسینی، روانشناس و مشاور خانواده در بحث موضوعی. با ما باشید و همراهی کنید رسم زندگی امروز را. تا که دیروز شنونده بودین، موضوع این هفته ما در رابطه با اعتیاد هست و او هم مناسبتشی بود که روز شنبه آغاز هفته روز جهانی بدون دخانیات نامگذاری شده و ما به همین مناسبت خواستیم که در رابطه با اعتیاد و راه‌های درمانش با شما صحبت بکنیم. انشاءالله گفتنی ها زیاد هست. تشکر میکنم اگر شما هم ارتباط بگیرید، تجربه ها، صحبت ها، راه حل های اگر به ذهنتان میرسه در بستر واتساپ به این شماره بر ما منتقل کنید، به دست رسم زندگی میرسه. 2093 794 71 71 44، سایت ما parstoday.ir/dari. اما امروز در رابطه با ریشه های خانوادگی اعتیاد با شما صحبت میکنیم. یک سوال، اگر از شما کسی بپرسه که معتاد پوتاد هستین چی میگین؟ چی واکنشی نشان میتین؟ به شما برمیخوره یا نه؟ لحظاتی به فکر میرین و بعد پاسخش میتین یا که نه چوب آرام هستین؟ قبول دارین دوست عزیز که بعضی ها معتاد به چیزهایی هستن که هیچ فکرش نمیکنن اعتیاد گفته شوه. مثلا معتاد هستن به نت، به اینترنت، به کامپیوتر. بله، معتاد هستن به گیم یا همو بازی هایی که روی گوشی و لپتاپ نصب میکنن. معتاد هستن به بازی های آفلاین و آنلاین و حالا نمیفهم نامایشان چی هست و خیلی از اعتیادهای این چنینی. اما قصه اعتیادهای خطرناک مثل اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات هم قصه قدیمی است و همیشه خطرناک. کمتر خانواده و خاندانی پیدا میشه که درش کسی سگرتی و نسواری نباشه. حتی نسوار، بله نسوار، میبینی که مردم به اشتباه میگن که او حالت دوایی داره، پروا نداره، نسوار است، کی میگه مواد مخدر است؟ نخیر، پروا داره، بسیار هم پروا داره. چرا پروا نداشته باشه؟ وقتی فرد را به شدت وابسته به خودش می سازه پروا نداره؟ سلام میگیم به همکار ما شیما وفا از هرات.
سلام به شما، وقت شما بخیر. از فرصت شما با تشکر میکنم. معرفی داشته باشین برای شنونده‌های ما.
زنده باشین. تشکرم از شما. محب الله هستم و در خدمت شما.
آقای محب الله، موضوع گفتگوی ما و شما اعتیاد هست. اعتیاد چی است از نظر شما؟
خب از نظر من اعتیاد به هر چیزی که انسان وابسته بشه به او میشه گفت که اعتیاد. خب میتونه در هر چیزی باشه از زندگی، در گوشی که بعضیا بیشتر مصروفن خوی اعتیاد، در مواد مخدر و در انواع چیزها دیگه میتونه که شخص وابسته بشه او میتونه که اعتیاد.
آقای محب الله، در حال حاضر دور از جان جوانایی که واقعا با فکر سرنوشت و آینده خوبی برای خود هستن، ایده‌ای که از دوستان ما بالا به هر دلیل که دست به اعتیاد میزنن، عمده دلیلشون را شما چی میبینید؟
از نظر من دلیل یک بیکاری باشه. جوانایی که بیکارن دوست دارن که به کار روی بیارن. دیگه میتونه عوامل مختلف دیگه هم داشته باشه، دیگه مهاجرت ها میتونه باشه و غیره.
بس اعتیاد و معتادی از خانواده چطور شروع میشه؟ آیا خانواده هم میتونه که الگویی باشه؟ حالا یا پدر مادر یکی از اعضای خانواده در یک مسیری که فرد روی میاره و یک چیزی معتاد میشه؟
بله طبعا خانواده هم میتونه که داشته باشه. مثلا در خانواده که خشم زیاد باشه و درگیری بین امو اعضای فامیل بیشتر باشه، باعث میشه که امو اطفال و اعضای امو خانواده تحت تاثیر امو خشم و اینا قرار بگیرن و این هم یک عامل میتونه باشه که از خانه شروع بشه اعتیاد.
آقای محب الله، بر علاوه خشم و خشونت های خانوادگی، مرد سالاری ها، زورگویی های بیش از حد در خیلی از خانواده های افغانستان، بنا به دلایلی که ما داریم، خیلی از خانواده های عزیز ما به عنوان تفریح یا به عنوان سرگرمی در خود خانه قلیان ساده که پیش از اونا ساده هست، یا از پدری که سیگریتی است، برادر بزرگی که سیگریتی است، آیا اینا خودش نمیتونه زمینه را برای اولادای کوچکتر، برای دختر و پسر نوجوان خانواده زمینه را هموار بکنه، مساعد بکنه؟
100%. من خود مخور روانشناسی میخونم. هر عادتی که فامیل داشته باشه، خب محیط میتونه 50% تاثیرگذار باشه و ژنتیک هم میتونه 50%. خب یعنی منظور من اینه که محیط میتونه 50% تاثیرگذار باشه. اگر در یک خانه کتابخانی زیاد باشه، باعث میشه که تأثیر بگذار روی امو اعضای خانواده و بیشتر اونا هم کتاب میخونن، و اگر یک کلان همو فامیل بیشتر مصروف گوشی باشه، خب طبعا امو اعضای کوچکتر خانواده هم باعث میشه که مصروف گوشی باشم و میتونه تأثیر مستقیم داشته باشه روی اعضای خانواده.
فرض کنیم در جامعه خود جوانان را، افراد را، بنابرای مشکلات، بنابرای آوارگی ها، بنابرای هر دلیلی که هست ما معتاد داریم، برخورد اول خانواده با معتادین ما چگونه باید باشه و جامعه در مقابل اونا چی باید رفتار و کردار داشته باشه؟
خب به نظر من یک باید که دولت به این حصه سهم بیشتر داشته باشه، زمینه کار فراهم بکنه برای از اینا، چون یک بخش مهمی از این که جوانا به اعتیاد روی میارن میتونه بیکاری باشه. و اگر زمینه کار باشه، جوانا باعث میشه که مصروف کاربار خوب باشن و فرصت برای اعتیاد پیدا نکنن. و این دلیل عمده میتونه باشه که نشه کنن.
بیشترین آسیب اعتیاد به کی وارد میشه؟ فرد یا خانواده؟
بیشترین آسیب به نظر من خود شخص میبینه، چون کسی که اعتیاده به مو ضرری به خود یا جسمی یا به روح روانی میرسه.
تا کمال در اطرافیان خود دوست همسایه کسی را دیدین که با موفقیت اعتیاد خود را ترک کرده باشه و چی چیزی به او کمک کرده؟
بله، خب امروز میبینید که جوانان زیاده به اعتیاد روی آوردن. خب بعضی از دوستا هستن که ترک کردن، مثلا یک دوست سیگار میکشید و تصمیم قاطع گرفت که او ترک بکنه. خب در ماه روزه همین شد که او ترک کرد، دیگه نمیفهم دوباره به او روی میاره یا نه. یعنی تا فعلا موفقیت آمیز بوده ای که ترک کرده.
خواستم توانستن است و از همراهی شما در این گفتگو ما در هرات تشکر میکنم.
خواهش میکنم، زنده باشین، وقت خوش داشته باشین.
از برای غم من سینه دنیا تنگ است، بحری موج خور و شان دل دریا تنگ است. از برای
حالا که رد پاهای از اعتیاد و دخانیات و یا خدای نخواسته دیگه مواد مخدر را پی گرفتیم و متاسفانه داریم کاکا و ماما و حتی در برخی از خانه ها که مامه ها و خاله ها و عمه ها هم چوب نسواره که خود عصری تر می گیرن یا چلم و همو قیان میگن. بله بفهمن که ای کار و بر ضرری که به خودشان دارن نو اطرافیان و به خصوص حال و نوجوان ها. در خانه رفتارهای بزرگترها آنها و جوانترها نظر شما چی است؟ حتما خانم رقیه حسینی روانشناس و مشاور خانواده در رابطه با محور بحث چی گفتن؟
سلام خدمت شنوندگان هوشمند و توانمند حتما کامل قرار داشته باشیم. امروز بررسی قرار بدیم زمینه‌های باعث میشه یکی از او عوامل خانوادگی است که خطر اعتیاد را افزایش میده. خانواده‌ای که متاسفانه افراد معتاد میتونه والدین زکانش و دوستانشون باشه که خودش زمین خصوصا برای شناسی آمریکا گفته وقتی در اشاره مواد بیاره افزایش پیدا میکنه. اختلالات روانی در خانواده هم بسیار نقش مهم داره، مثل افسردگی ها، استراب، سوی مصرف مواد در اعضای خانواده مهم. والدین و فرزندان برقرار نباشه، تعامل درست نباشه و پدر و مادر از یک روش فرزند پروری صحیح یا خودشون به این نتیجه نرسیده باشه، متاسفانه این هم میتونه بسیار نقش مهم داشته باشه. گاهی کنترل بیش از حد برای طفلان و نوجوانان میکنه و یک سری تعارضات مداوم، دعواهای والدین، طلاق، خشونت‌های خانگی برای فقر یا رفاه افراطی. فقر، دسترسی کم به منابع آموزشی، تفریحات سالم، کار کردن اجباری کودکان باعث میشه که افزایش پیدا بکنه و گاهی برعکسش هم میتونه باشه. ثروت زیاد وقتی فرد احساس پوچی بکنه و مواد در دسترسش بسیار آسان قرار میگیره. سکوت درباره اعتیاد، انکار کردن مشکل یا نپرسیدن از فرزندان درباره رفتارهای پرخطری ده که والدین مشاهده میکنه. پس والدین بسیار باید دقیق و آگاه باشه که چگونه ای نشانه ها را ببینه و میتونیم این را هم مثال بزنیم که در محیط خانه والدین خواهی بصیرت و دانش باشد. آگهانی فرزندانشان خوب خلقشان افتاد میتونه کبریت باشه، خندک باشه، سیخ باشه یا یک سری وسایل مشکوک که حمل میکنه، چشمان قرمز، گاهی تب، حتی گاهی کودکان و نوجوانان که دچار ناراحتی جسمی دیگه هم قبلا بوده ممکنه دچار تشنج شه. پس همه اینها را باید در نظر داشته باشیم. کاهش عملکرد تحصیلی، انزوا و گوشه‌گیریشان، خود وسایل خانه که متاسفانه یه خودش میتونه، یا بوی غیر عادی که در گوش مادران و والدین میخوره، اینا زمینه های هشدار هست و باید برش آگاه باشیم.
مواد مخدر در فضای مجازی دیده باشین که فردی در فضای خانواده خود اقدام به مصرف میکنه، یه دیگه بعد از بدتر است. پدری که باید مانع انحراف اولاد خودش باشه، حالا علاوه بر این که همسر خود معتاد ساخته، اولادش هم در خطر است. آلودگی فضای خانواده در دل کوچکترها فکر ایجاد میشه، در ذهنش سوالهای زیادی خلق میشه که همین پدرم چی کار میکنه؟ بله، ایجاد وسوسه میکنه در دل کوچکترها. خب دوستان عزیز شنونده، تشکر از همراهیتان. با پایان برنامه امروز رسم زندگی رسیدیم. الهی که زندگی هایتان شاد و پر از صحت و سلامت و برکت باشد. تا فردا، خدا نگهدار.
شما خوبان همراه میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی بتونید اینو مبین مشاهده
الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
چهار روز دیگه ممکنه بشر مثلا سیل که میاد سیل هضم کنه، از سیل میگه سیل آب حرکت میدهد، برق میدهد، نمیدونم چی چی، چند تا چقدر نیرو آب سیل چی سیل برن انرژی خود آب به خودم اضافه اون مادهش به اضافه حرکت کلی ازش میتونیم استفاده ها بکنیم. منتها وقتی که بی خبر و بدون اینکه در اختیار ما باشه به هر جا که خواست میاد فساد به پا میکنه. پس اگر توفیق پیدا کنیم که بر این دیو هم حاکم بشیم، همونطور که داریم یواش یواش علم خوشبختانه داره روز به روز پیش میره، تکنولوژی پیش میره و ما داریم حاکم میشیم بر دیو و داریم همه رو همه پولدار شدن، همه ثروتمند شدن. باور کنید حتی فقیرترین ما ثروتمند الان به نسبتی که الان شما یه دونه سی دی من خریدم فرض کنید حالا 50 دلار قیمتش باشه که ارزون ترش هم گیر. این تمام کتاب های خوب که در دنیا هست روی این کتاب گذاشته شده. شما چقدر با زحمت یعنی فهرست نگاه بکنید، یعنی فهرست نگاه بکنید در صورتی که به قول هر انسانی یه پادشاه که ملک قیصر برابرش هست و ما داریم میرسیم به اون پادشاهی و داریم این قاضی هرچبت حلقنت و حکومت ما بر این خداوند قرار داده. فرشتگان دارن تعظیم میکنن، اون فرشتگی که گفتن به آدم سجده کن تکنولوژی مبارزه با این دیوار هم فرستاده، منطقه ما مصرف نکردیم. هر چیزی تکنولوژی خاص خودشو داره. مثلا تکنولوژی اخلاق داستانه. اگه کسی بخواد اخلاق به مردم برسونه قصه بگه، قصه های خوب، مردم اخلاقشون خوب میشه. دیدین که شهرزاد یه پادشاه جبار خونخوار رو که هر شب سر یه نفر رو با یه نفر ازدواج میکرد صبح سرشو میبرید آدمش کرد، گفت ای شهرزاد قصه ها گفتی، طرفه حکایت ها کردی، منو آدم کردی، من خوب شدم. داستان تکنولوژیه، تکنولوژی اینه.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمرانم آرزو.
تا گفتار ارزنده دیگری بدرود.
اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه. هوای ما هدیه کند آن چیزی نیست جز کلمه الهی یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
از قلب انسان و روح برکت قرآن زدوده می شود.
ای مهربانین مهربانان، فقط می خواهم بجویم و همچنان دعات را زمزمه کنم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و احترام و ادب به پیشگاه شما قرآنیان نازنین، همراهان خوب و مؤمن ما. خیلی خوش آمدین به برنامه در وادی نور. شما صدای ما را از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی مرکز خراسان میشنوین. عزیزان، شما میتونین از طریق پیام رسان واتساب نظرها، پیشنهادها، انتقادها و پیامهای صوتی و نوشتاریتان را با شماره 2093-794-71-7144 بر ما. جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند هنگامی که به آیه‌ای که یاد بهشت است رسیدی، از خدا بهشت به طلب و وقتی به آیه‌ای که یادآور آتش است رسیدی، از آن به خدا پناه ببر.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، اولین بخش از برنامه امروز را سید محمد علوی تقدیمتان می کنند.
دانستنی قرآنی.
با نام و خدای مهربان و عرض سلام خدمت شما قرآن دوست. دوستان، شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که اصحاب اخدود یعنی یاران گودال. اصحاب اخدود مؤمن بودند که پایداری بر ایمان قرآن 4 تا 8 سوره بروج و ماجرای اصحاب اخدود اشاره کرده است. مفسران نزول این آیه کوشش کافران و برانگیختن حس مقاومت مسلمانان دانستند.
تنزيل العزيز
گزارش های از این ماجرا در برخی از منابع است. در این گزارش ها انگیزه پرداختن به داستان اصحاب اخدود، یاد کردی از شهیدان و هدف گزارشگرانان، شعله ور ساختن احساس مسیحیان در برابر یهودیان زمان رخ داده اختلاف نظر است که مشهورترین در زنواس یهودی آخرین پادشاه یر در یمن است. ماری از جرم پیوستن به مسیح در آتش سوز.
همیاری است که نقش بسیار مهم و اساسی در امکانات فردی در برآوردن این نیازها از یاد بود به تنهایی از عهده انجام امور فردی و اجتماعی خودش براید. به خاطر همین ضروری است که انسان‌ها دست به دست یک دیگر داده در رفع نیازهای همدیگر بکوشند و همچون قطرات باران که هر یک به تنهایی بسیار ضعیف و عقیرند ولی چون به یک دیگر می پیوندند و تبدیل به سیلی در هم میدنند و مشکلات بزرگ را از خود بر میدارند. با تعبیر حافظ علیه الرحمه، آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. دوستان هم یاری درباره خارج از دایره خیشتی امر مستحب محسوب میشه که البته گاه جنبه وجوب پیدا میکنند، ولی هنگامی که نوبت به خیشاوند و نزدیک میرسه واجب و لازم باید شمرده میشه، چون این از حقی است که معذف به ادای آن خیشاوند. در این میان پدر و مادر از شأن و جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. فرزندان باید هنگام نیاز آنان و یاریشان بشتابند و در انجام امور فردی و اجتماعی آنها را یاری کنند و تنهایشان نگذارند.
فربود من سر له فی عمره و یزاد فی رزقه فلیبر والده. خود عمرش طولانی بشه و رزقش والدین واقعا جوری هستش که مایه برکت هستن، چه در دنیا
عزیز در بخش بعدی همراه میشه.
روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز. با توجه به انسان با تفسیر عنوان سوره مرسلات همراه شما هستیم. سوره 50 آیه دارد و در مکه نازل شده است. این سوره با سوگند به نام اشتگان آقا از سوی خدا برای انجام امور مختلف فرستاده می شوند. در این سوره آیه ویل یومئذ للمکذبین، یعنی وای بر تکذیبان در آن روز، ده تکرار کنون تلاوت و ترجمه آیات یکم تا هفتم از سوره
الله الرحمن الرحیم.
به نام الله بخشنده مهربان.
و المرسلات عرفا،
سوگند به فرشتگانی که پیاپی فرستاده می شوند.
فالعاصفات عصفا،
و سوگند به فرشتگانی که همچون تند باد می روند.
و الناشرات نشرا،
و سوگند به فرشتگانی که ابرها را پراکنده می کنند.
فالفارقات فرقا،
و سوگند به فرشتگانی که جدا کننده حق از باطلند.
فالملقیات ذکرا،
و سوگند به فرشتگانی که وحی الهی را به پیامبران القا می کنند.
عذرا او نذرا،
برای اتمام حجت یا برای بیم و هشدار.
انما توعدون لواقع،
بیگمان آنچه به شما وعده داده می شود واقع خواهد شد.
یکی از دید عده‌ای از انسان‌ها واقع شده بر متن، در حالی که قرآن عدد با نهایی از به کردن قیامت استدلال کرده است. در نظام الهی گزاران نستی هستند و خداوند از طریق آنها امور عالم را، یعنی هم نظام تکوین و آفرینش و هم نظام تشریع و هدایت انسانها را تدبیر می کند. مأمور وحی به پیامبر و حفظ و حراست از هر و نسیان هست می فرماید وعده الهی قطع، و هرگاه خدا بخواهد فرشتگانی که پی در پی به سوی پیامبران فرستاده می شوند و چون تند باد با سرعت زیاد برای انجام مأموریت خود می روند. گروهی از آنها آیات کتاب آسمان گسترانند و نشر می دهند و بدین گونه حق را از باطل جدا می سازند و ذکر را که آیات الهی است بر پیامبران القا می کنند. آنگاه پیامبران بر اساس رسالت خود وحی الهی را به انسانها ابلاغ می کنند تا حجت خدا بر مردم تمام شود و دیگر کسی در درگاه خدا عذر نیاورد که هدایت الهی به ما نرسید. همچنین هشداری باشد برای آنهایی که هدایت را دریافت کردند تا آنها از نافرمانی خدا بپرهیزند و از کیفر الهی در قیامت در امان باشند. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که خداوند از طریق فرشتگان امور جهان را تدبیر می کند. آنها با عنوان کارگزاران نظام هستی پی در پی در حال حرکت و تلاش برای انجام دستورات خداوند هستند. فرشتگان مأمور القای وحی بر قلب پیامبر هستند تا پیامبران نیز پیام وحی را به مردم ابلاغ کنند و حجت بر آنان تمام شود. غفلت از قیامت خطری است که همه انسانها حتی افراد مؤمن را تهدید می کند. لذا خداوند بارها و بارها آن را یادآوری کرده و در مورد آن تذکر داده است.
اتلو فتقفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در نظام هستی کارها تقسیم شده، هر کاری به فرد یا گروهی سپرده شده. یه مدیریت موفق در مدیریت، امیرالمومنین هم تو نهج البلاغه میفرماد که استان دار بره هر کاری یه مسئولی تعیین کن، مرسلات، ناشرات، آصفات. این تو این نظام هستی چه بادها چه فرشته ها، کارها باید مشخص بشه و بره هر کاری یک تقسیم کاری بشه، بره هر کاری یک هر کاری به هر به فردی یا گروهی سپرده بشه. در نظام الهی تکوین و تشریع در کنار هم میگه مرسلات و ملقیات. مرسلات رو بگذاریم، عرض کنم که باد که تکوین در آفرینش، ملقیات فرشته، یعنی اونی که در هستی و طبیعت بادها، اونی که به قلب القا میشه. وحی یعنی وحی با طوفان با هم اومده، تکوین و تشریع. فالملقیات ذکرا، ما به اینا القا میکنیم ذکرا، یعنی باید به افراد ارشادشون، باید به مخاطبین ارشاد، باید به مخاطبین تفهیم بشه، القا بشه که بفهمه طرف. هر گونه ذکر، الهام، علم، خطور از طرف خداست. ملقیات ذکرا، این که به ذهن شما اومد، این مختره، این که به ذهنش میاد دست به کار بزنن، این الهام، امدادهای غیبیه. خداوند به ذهن انداخت که این کارو بکنه، این ترکیبو بکنه، این تصمیم بگیره. یعنی مختره این نگه من در اثر فکر، خدا این القا که ای فکر رو، خدا این طرح رو القا کرد. هر کس هر الهامی، علمی، خطوری، ابتکاری داره، این فلملقیات ذکره، خدا با او القا کرد. خب خداوند با تفاوتهایی که بین حق و باطل گذاشته هم اتمام حجت کرده هم هشدار داده. در مأموریت‌های ارشادی باید راه بهانه رو مسدود کرد، عذرن او نذرا، کسی عذر نداشته باشه. خب این چند تا آیه سوره مرسلات چی شد؟ خداوند یا به فرشتگان قسم خورده، یا به طوفان‌ها، یا به همه، شاید هم که نگفته شامل همه بشه، به هر چی که از طرف خدا آمده قسم، به هر چیزی که حق و باطل رو تفکیک میکنه قسم، به هر چیزی که سبب القاء حقی به دل تو میشه قسم. آم باشه، فرشته ها باشه شاید، طوفان ها باشه شاید، جامعه باشه شاید. خب قسم که چی؟ قیامت جدیست. ذهن انسان رو چه جور خدایی به روبر میندازه؟ ما که قسم میخوریم میگم جون خودم، جون بچه‌م، جون زنم، جون پدرم، جون مادرم، این قسمم از خودمون دور برم جدا نمیشه. خدا که قسم میخوره، به فرشته قسم میخوره، به طوفان قسم میخوره، به همه فرستاده ها قسم میخوره. ذهن انسان رو باز میکنه، بعدم میگه قیامت جدیه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد
فرجه. بابل ساعت 11:56 ثانیه است. در این لحظات روحانی و معنوی انور
شیطان بسم الله الرحمن الرحيم نادى ربه تذرني لا تذرني فردا وأنت خير الراحلين.
وتقطعوا